فرض کن در آینده ای نه چندان دور، نوشتن کد توسط انسان یه مهارت، خب یه مهارت کاملا از رده خارج حساب بشه.
مثل شغل متصلی تلفن خونه.
آره، دقیقا. دورانی که سیستم های هوش مصنوعی خودشون رو مدیریت میکنن، بهینه میکنن و حتی اداره میکنن.
جالبه که منابعی که داریم بررسی میکنیم یه اسم خیلی سینمایی هم براش گذاشتن.
آره، قیام اوتوپایلوت فوجیتسو. آدم یاد فیلم های علمی تخیلی میفته، نه؟
دقیقا، حس و حالش همینه. امروز قراره عمیقا بررسی کنیم که این اسم بزرگ و دهن پر کن یعنی چی. میخوایم ببینیم هوش مصنوعی حاکمیتی یا اونطور که گاهی بهش حاکمیت داده هم گفته میشه واقعا چیه؟
چون منابع شما یک انقلاب چند لایه رو توصیف میکنن.
همینطوره. از یه مدل زبان جدید شروع میشه و به پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی خیلی خیلی بزرگی میرسه.
پس هدف ما اینی که برای شما این مسیر رو روشن کنیم. ببینیم این قیام از کجا شروع میشه، چه فناوری‌های هوشمندانه‌ای پشتش هست و چرا این یک تغییر جهت اساسیه، مخصوصاً در دنیای امروز که هوش مصنوعی عملاً خب در انحصار چند غول فناوری آمریکایی و چینه. خب بیاین ببینیم داستان از کجا شروع میشه. خب یه انقلاب به این بزرگی چطور شروع میشه؟ طبق این منابع شروعش خیلی آروم و بی‌صداست، با چیزی که در نگاه اول شبیه به یکی دیگه از صدها مدل زبان موجوده.
دقیقاً، مدلی به اسم تاکانه.
ولی نکته کلیدی اینجاست که این مدل به اسم تاکانه برای این ساخته نشده که بزرگترین یا پرزرق و برق‌ترین باشه. ساخته شده تا فوق‌العاده کارآمد و کاملا مستقل باشه. مثل اولین دومینویی که قراره یه زنجیره بزرگ رو راه بندازه.
دقیقاً همینطوره. تاکانه که با همکاری شرکت کاهر ساخته شده، یک مدل در سطح سازمانی است. یعنی برای کارهای جدی و صنعتی طراحی شده.
ولی جادوی اصلیش کجاست؟
اینجاست. فوجیتسو این مدل رو با وسواس زیاد مشخصاً برای زبان ژاپنی بهینه کرده. نتیجهش این شده که توی بنچمارک های زبان ژاپنی، یعنی رقبا رو کاملا کنار زده.
این کنار زدن رقبا در عمل یعنی چی؟ یعنی مثلا ترجمهش بهتره یا خلاصه سازی بهتری انجام میده؟
خیلی فراتر از این حرف هاست. یعنی نه تنها مفهوم و معنی کلمات رو در سطح بسیار بالایی میفهمه، بلکه ساختار گرامری و پیچیدگی های ظریف زبان رو هم با دقتی بی سابقه تحلیل میکنه.
پس برای صنایع حساس خیلی کاربردیه.
دقیقاً. در صنایعی مثل مالی یا سلامت که یک کلمه اشتباه یا یک برداشت مبهم میتونه میلیون ها دلار خسارت بزنه یا حتی خدای نکرده جون یک نفر رو به خطر بندازه، این سطح از دقت یک انقلاب محسوب میشه.
اینجا جاییه که برای من سوال پیش میاد. معمولاً مدل‌های دقیق و قدرتمند گول‌های انرژی خار و بزرگی هستن. فوجیتسو چطور این مشکل را حل کرده؟ چون به نظر میاد قدرت واقعی تاکانه از فناوری بازسازی هوش مصنوعی مولد میاد. این یعنی چی؟
سوال خیلی خوبیه. اینجا همون جاییه که فوجیتسو دوتا برگ برنده رو رو میکنه. اولی اسمش کوانتیزاسیون یک بیتی هست.
کوانتیزاسیون یک بیتی یکم پیچیده است.
بذار سادهش کنم. فکر کن مدلای هوش مصنوعی معمولی اطلاعات رو مثل عکسای با رزولوشن خیلی بالا ذخیره میکنن. جزئیات عالیه ولی حجم فایل ها وحشتناکه.
خب
کوانتیزاسیون یک بیتی مثل اینه که اون عکس با کیفیت رو به یک طرح سیاه و سفید ساده تبدیل کنی. مقداری از جزئیات ظریف رو از دست میدی، ولی تصویر اصلی هنوز کاملا واضحه و مهمتر از همه حجم فایل.
به شدت کم میشه.
به کسری از حجم اولیه کاهش پیدا میکنه.
صبر کن ببینم. این یعنی چی؟ یعنی مصرف حافظه چقدر کم میشه؟ این روش چقدر کار آمده؟
نتایجش واقعا شگفت انگیزه. مصرف حافظه 94% کاهش پیدا میکنه.
94%؟
بله، سرعت پردازش 3 برابر میشه و با همه اینها دقت مدل تا 89% حفظ میشه. این یعنی مدلی که قبلا برای اجرا شدن به یه سرور با 4 تا کارت گرافیک غول‌پیکر نیاز داشت، حالا میتونه روی یه لپتاپ یا حتی یه گوشی هوشمند اجرا بشه.
این واقعا باور نکردنیه. گفتی دو تا برگ برنده دارن. دومی چیه؟ چون کوچیک کردن مدل معمولا به قیمت کاهش دقت تموم میشه. چطوری مشکل رو حل میکنن؟
اینجاست که تکنیک دوم یعنی تقطیر هوش مصنوعی تخصصی وارد میشه. تصور کن یک سرآشپز بزرگ و با تجربه که صدها نوع غذا بلده، تصمیم میگیره فقط یکی از بهترین دستور پختاش رو به یک شاگرد یاد بده.
خب
اون شاگرد نمیتونه همه غذاهای استاد رو بپزه، ولی در درست کردن اون یک غذای خاص شاید حتی از استادش هم بهتر عمل کنه، چون تمام تمرکزش روی همونه. در این فرایند هم یک مدل معلم بزرگ دانش خودش رو به یک مدل دانش آموز خیلی کوچیک‌تر منتقل می‌کنه.
و نتیجه؟
نتیجه اینه که این مدل کوچیک در وظایف مشخص تا 43% دقیق‌تر از معلم بزرگ خودش عمل می‌کنه و هزینه‌های عملیاتی رو هم تا 70% پایین میاره.
پس این تکنولوژی ها به ما یک هوش مصنوعی فشرده و کارآمد میدن که میتونه روی سخت افزار خودمون اجرا بشه. سوال اصلی اینه، چرا اینقدر مهمه؟ چرا یک شرکت یا یک کشور باید اینقدر زحمت بکشه که از سرویس های ابری مثل آمازون یا گوگل فاصله بگیره؟
دقیقاً به قلب ماجرا زدی. اینجاست که وارد مفهوم بزرگتری به اسم هوش مصنوعی حاکمیتی میشیم.
خب دلایلش چیه؟
دلایلش کاملا استراتژیکه. اول، حاکمیت داده. هیچ شرکتی یا دولتی دوست نداره داده‌های حساس شهروندان یا اسرار تجاریش در دسترس یک دولت خارجی قرار بگیره. درسته؟
قطعاً نه.
قوانینی مثل CLOAD Act در آمریکا به دولت این کشور اجازه میده به داده‌های روی سرورهای شرکت‌های آمریکایی دسترسی داشته باشه، حتی اگه اون سرورها در کشور دیگه‌ای باشن.
پس اولین دلیل ساختن یک قلعه دیجیتال برای محافظت از داده هاست.
دقیقاً. دلیل دوم انطباق با مقررات محلیه. قوانینی مثل GDPR در اروپا قوانین سفت و سختی برای حریم خصوصی دارند. وقتی داده‌هات رو داخل مرزهای خودت نگه می‌داری، کنترل بیشتری روی انطباق با این قوانین داری.
و حتماً بحث مالکیت فکری هم هست.
کاملاً. و این دلیل سومه. اسرار تجاری شما توی داده‌های شماست. با اجرای مدل‌ها روی سخت افزار داخلی یا همون on-premise، اون داده ها هرگز از فایروال شرکت شما خارج نمیشن.
و پلتفرم فوجیتسو که قرار در سال 2026 عرضه بشه، دقیقاً همین قلعه دیجیتال رو به صورت یک بسته آماده ارائه میده. این پلتفرم چطور این امنیت و استقلال رو تضمین میکنه؟
دو تا تکنولوژی کلیدی اینجا نقش بازی میکنن. یکی از اونها تولید افسوده با بازیابی یا همون رگ هست
که خیلی باش آشنا هستن.
آره، ولی فوجیتسو اون رو برای حاکمیت داده بازطراحی کرده. رگ در واقع به هوش مصنوعی یک جزوه یا کتاب باز میده. به جای این که بهش اجازه بدی از حافظه وسیع و گاهی غیرقابل اعتماد خودش جواب بده، مجبورش میکنی
که جوابها رو فقط از روی اسناد معتبر و داخلی شرکت شما پیدا کنه.
دقیقاً. این کار جلوی توهم زدن یا ساختن اطلاعات غلط رو میگیره و مهمتر این که تمام این فرایند جستجو و پاسخ داخل شبکه خود شرکت و بدون نیاز به اینترنت انجام میشه.
و لایه امنیتی چطور؟ چون این سیستم‌های خودمختار میتونن هدف جذابی برای هکرها باشن، نه؟
کاملاً. اینجا پشته امنیتی فوجیتسو وارد عمل میشه. این سیستم به طور مداوم بیش از 8700 نوع آسیب‌پذیری مختلف رو اسکن میکنه تا از حملاتی مثل تزریق دستور یا پرامپت اینجکشن جلوگیری کنه. این مثل داشتن یک گارد امنیتی 24 ساعته برای هوش مصنوعیه که مطمئن میشه کسی اون رو دستکاری نمیکنه یا ازش سوء استفاده نمیکنه.
پس نتیجه نهایی برای یک سازمان اینه که از وابستگی به قولهای ابری خلاص میشه، در برابر ریسک‌های سیاسی ایمن میشه و هزینه‌هاش هم به شدت کم میشه.
دقیقاً. منابع شما به یک مقایسه هزینه اشاره کردن که واقعاً تکان دهنده است. از حدود 10 سنت برای هر 1000 توکن در فضای ابری به چند پنی روی سخت افزار شخصی.
این یک تغییر مدل اقتصادیه، نه فقط یک بهینه‌سازی فنی. خب تا اینجا همه چیز در مورد ساختن یک هوش مصنوعی کارآمدتر، امن‌تر و مستقل‌تر بود. اما منابع شما یک قدم بسیار بزرگتر و جسارتانه‌تر برمی‌دارند. اونها معتقدند تمام این تکنولوژی‌ها فقط یک مقدمه برای هدف اصلیه،
که همون حذف کامل کدنویسی توسط انسانه.
دقیقاً. سیستمی که قرار این کار رو بکنه اسمش اوتوپایلوت فوجیتسو است و اینجاست که داستان واقعاً علمی تخیلی میشه.
بله، این ادعای مرکزی و بزرگترین ادعای این منابع هست. اوتوپایلوت فوجیتسو طراحی شده تا کل چرخه عمر توسعه و عملیات نرم افزار یا همون دوآپس رو به طور کامل خودکار کنه.
خب چطور کار میکنه؟
برای اینکه بفهمیم چطور کار میکنه، باید بهش به عنوان یک موجود زنده نگاه کنیم. سیستم عصبی این موجود از ابزارهای استانداردی مثل ترافورم و انسیبل تشکیل شده. این ابزارها بهش اجازه میدن زیرساختای نرم افزاری رو مثل یک معمار دیجیتال به صورت خودکار بسازن، تغییر بدن و مدیریت کنن.
پس این سیستم عصبی کارهای اجرایی رو انجام میده. مغز این عملیات چیه؟
مغز این سیستم چیزی به اسم هوش مصنوعی عاملی یا Agentic AI.
یعنی عامل‌های مستقل.
آره. اینها عامل‌های هوش مصنوعی مستقلی هستند که مثل مدیران پروژه هوشمند عمل می‌کنند. اونها گردش کارها رو مدیریت می‌کنند، مشکلات و خرابی‌ها رو قبل از وقوع پیش‌بینی می‌کنند و به طور خودکار بدون هیچ دخالت انسانی اونها رو برطرف می‌کنند. و نکته جالب اینه که قدرت پردازش این مغز از همون تکنولوژی‌های فشرده‌سازی که قبلاً گفتیم تأمین میشه.
و رگ یا همون تکنیک کتاب باز اینجا چه نقشی داره؟
نقش رگ اینجا حیاتیه. این عامل‌های هوش مصنوعی میتونن از رگ برای پرسیدن سوال‌های خیلی پیچیده از پایگاه دانش داخلی شرکت استفاده کنن. مثلا یک عامل میپرسه: با توجه به داده‌های ترافیک هفته گذشته، پیکربندی بهینه برای 10,000 میکروسرویس ما برای آخر هفته چیه؟
و در جواب نه یک توضیح متنی، بلکه کدی آماده برای اجرا تحویل میگیره.
دقیقاً. این یک حلقه کاملاً بسته و خودکاره. برنامه ریزی، پیدا کردن اطلاعات، تولید کد، اجرا، دیدن نتیجه و تکرار.
این مفاهیم هنوز کمی انتزاعی به نظر میرسند. آیا مثال واقعی از اجرای این سیستم وجود داره؟ یعنی این فقط روی کاغذ نیست؟
نه، و این خیلی مهمه. در پروژه Air Stage Cloud، فوجیتسو سیستم‌های تهویه مطبوع قدیمی یا همون HVAC رو با استفاده از همین سیستم اوتوپایلوت به میکروسرویس‌های مدرن تبدیل کرد.
و نتیجه چی بود؟
نتیجه این بود که هزینه‌های عملیاتی به شدت کاهش پیدا کرد و کل سیستم به صورت خودکار و هوشمند مدیریت می‌شد. این نشون میده که این تکنولوژی فقط یک ایده نیست، بلکه در دنیای واقعی در حال اجراست.
خب این سیستم به نظر فوق‌العاده پیچیده و احتمالاً گران قیمت میاد. چرا یک شرکت باید همچین سرمایه‌گذاری بکنه به جای اینکه فقط هزینه ماهانه سرویس‌های ابری رو پرداخت کنه؟
چون این کار هوش مصنوعی رو از یک کالای اجاره‌ای به یک دارایی استراتژیک تبدیل می‌کنه.
این جمله خیلی مهمه. از کالا به دارایی.
دقیقاً. وقتی شما از سرویس‌های ابری استفاده می‌کنید، در واقع دارید هوش مصنوعی رو اجاره می‌کنید. اما با این رویکرد شما صاحب یک دارایی میشید که کاملاً در کنترل خودتونه. میتونید بهینه‌اش کنید و برای همیشه ازش استفاده کنید. و پشت این استراتژی یک ترکیب سخت افزاری نرم افزاری خیلی هوشمندانه قرار داره. سرورهای پرایمرجی خود فوجیتسو با پردازنده های آرم بیس موناکا در کنار پردازنده های گرافیکی قدرتمند انویدیا،
که با یک تکنولوژی اتصال سریع به اسم NVLink Fusion به هم وصل شدند.
آفرین، این ترکیب عملکرد رو در پردازش‌های هوش مصنوعی تا 35 برابر افزایش میده.
این از نظر هزینه کل مالکیت یا TCO در دراز مدت چه معنایی داره؟
معنای بزرگی داره. منابع نشون میدن که اگه شما یک مدل 70 میلیارد پارامتری رو از فضای ابری به این زیرساخت داخلی منتقل کنید، هزینه های پردازش شما طی 3 سال بین 40-60% کاهش پیدا میکنه.
40-60%؟ این رقم خیلی بزرگیه.
بله. علاوه بر این، این سخت افزارها با تمرکز بر بهره‌وری انرژی طراحی شدن که در مقیاس بزرگ یک فاکتور اقتصادی و محیط زیستی بسیار مهمه.
پس این رویکرد در واقع یک سپر دفاعی هم هست. شرکت‌ها رو در برابر تغییرات ناگهانی قوانین حفاظت از داده مثل قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا یا ریسک‌های ژئوپلیتیکی مثل تحریم‌ها مقاوم می‌کنه.
دقیقاً هر شرکتی قلعه دیجیتال خودش رو می‌سازه.
و تهش چی میشه؟
تهش اینه که سرعت عملیاتی 3 تا 5 برابر افزایش پیدا میکنه. منابع تخمین میزنن که بازگشت سرمایه برای این پروژه ها بین 6 تا 12 ماهه. این یعنی یک بازمعماری کامل در نحوه کار کردن یک کسب و کار.
خیلی خوب. اگر این عاملای هوش مصنوعی میتونن بخش آیتی یک شرکت رو به طور کامل مدیریت کنن، قدم بعدی چیه؟ آیا میتونن یک شهر رو مدیریت کنن یا حتی یک کشور رو؟ اینجاست که منابع شما وارد قلمروی میشن که واقعا شبیه آینده‌ای که در فیلم ها دیدیم.
بله، پیشبینی منابع اینه که تا سال 2030 این عامل ها از حوزه آیتی فراتر میرن و جایگزین انسان ها در حوزه هایی مثل حکمرانی، قانونگذاری و خلق نرم افزار میشن.
مکانیسم عملش چیه؟
مکانیسم عملش هم بر اساس همون تکنولوژی‌های قبلیه. تصور کن عامل‌های قانونگذار با استفاده از RAG تمام متون حقوقی و رویه‌های قضایی یک کشور رو در چند ثانیه مطالعه می‌کنن و پیشنویس قوانین جدید رو با نرخ خطای نزدیک به 0.
یعنی کمتر از 0.5% توهم.
دقیقاً. کمتر از 0.5%.
یا در حوزه حکمرانی مبتنی بر داده که خیلی جالبه، این عامل‌ها میتونن بازخورد شهروندان رو از میلیون‌ها حسگر اینترنت اشیا یا IoT در سطح یک شهر به صورت زنده تحلیل کنن و سیاست‌گذاری رو بر اساس داده‌های واقعی و لحظه‌ای شکل بدن.
دقیقاً، منابع به دقت 96.7% در این زمینه اشاره می‌کنن. این یعنی سیاست‌گذاری بر اساس شواهد، نه بر اساس حدس و گمان یا لابی‌های سیاسی.
این یعنی با مرگ مهندس نرم‌افزار سنتی که کد می‌نوشت، یک نقش کاملاً جدید متولد میشه. مهندس حاکمیتی یا sovereign architect. این شخص دقیقاً چه کاری انجام میده؟
این فرد دیگه کد نمی‌نویسه. کارش خیلی استراتژیک‌تره. او اهداف سطح بالا رو برای عامل‌های هوش مصنوعی تعریف می‌کنه.
مثلا
با یک رابطه کاربری ساده هدفی مثل این رو مشخص میکنه. قوانین مالیاتی رو برای افزایش برابری اجتماعی با رعایت کامل قوانین حریم خصوصی GDPR بهینه کن. بعد این عامل‌های هوش مصنوعی هستن که این هدف سطح بالا رو به قوانین اجرایی و کدهای قابل پیاده سازی تبدیل میکنن.
و منابع حتی به ادغام این سیستم با پلتفرم‌های شبیه سازی مثل تکینگ گیم اشاره کردن. یعنی میشه این قوانین رو قبل از اجرا تست کرد؟
دقیقاً. این مثل یک تونل باد دیجیتال برای سیاست گذاریه. شما میتونید تاثیر یک قانون مالیاتی رو اول روی یک اقتصاد مجازی شبیه سازی شده ببینید، نقاط ضعفش رو پیدا کنید و اون رو بهینه کنید قبل از اینکه زندگی حتی یک نفر در دنیای واقعی تحت تاثیر قرار بگیره.
این یک سطح کاملا جدید از حکمرانی پیشگیرانه و مبتنی بر داده است. خب ما این بررسی را از یک مدل زبان ژاپنی شروع کردیم، به ساخت قلعه‌های دیجیتال رسیدیم، سیستم اتوپایلوت که کدنویسا را هضم می‌کنه، کالبد شکافی کردیم و در نهایت به هوش مصنوعی قانون‌گذار رسیدیم.
و به نظر میرسه نخ تسبیح تمام اینها فناوری‌های کلیدی مثل کوانتیزاسیون و RAG هستند که راه رو برای یک هوش مصنوعی حاکمیتی، کارآمد، امن و مستقل باز می‌کنند.
تغییر پارادایم اصلی که در تمام این منابع به چشم می‌خوره یک حرکت اساسی از هوش مصنوعی متمرکز و اجاره‌ایه.
به سمت هوش مصنوعی غیر متمرکز و تحت مالکیت، این به معنای بازپسگیری کنترل از چند غول فناوری و توزیع اون بین شرکت‌ها، دولت‌ها و در نهایت تک تک ماست.
و این فقط به شرکت‌های بزرگ یا دولت‌ها مربوط نمیشه. یادتون باشه همون فناوری کوانتیزاسیون که مصرف حافظه رو 94% کم می‌کنه، همون فناوریه که در آینده به هوش مصنوعی خیلی قدرتمند اجازه میده روی گوشی یا لپتاپ شخصی شما کاملا آفلاین و با حفظ حریم خصوصی کامل اجرا بشه.
و به عنوان یک فکر نهایی برای شما، این منابع پایان کدنویسی توسط انسان و ظهور معمار حاکمیتی رو توصیف میکنن. اگر عاملهای هوش مصنوعی قرار زیرساختها، شرکتها و حتی قوانین ما رو بر اساس اهداف سطح بالایی که ما تعریف میکنیم مدیریت کنن، وقتی یک جای کار اشتباه پیش بره، مسئولیت نهایی با کیه؟
و اینکه چه کسی معماران رو معماری میکنه؟